که منابع امگا 3 رو داره. انواع مغزها، بقیه غذاهای دریایی، میگو به شکل‌های مختلف منابع خیلی خوبی از در واقع امگا 3 هستن. و جدایی از اون، در واقع پختن و فراوری کردن و درست کردن اون ماهی میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه در تغییر ذائقه کودک ما. و البته آروم آروم کم کم تو برنامه غذایی اووردن کمک میکنه به این که در واقع فرزند ما اون عادت غذایی براش ایجاد بشه.
بله، من دیگه شماره ها رو نمیخونم به خاطر اینکه بتونیم به سوالای بیشتری پاسخ بدیم. گفتن که یه فرد دیابتی هستم، صبح تا غروب با نون جوی برش شده سر میکنم، چای با قند مصنوعی میخورم، فقط یک وعده شام میخورم و مصرف نون با چای هر 2 ساعت یک بار. باید 2 تا نان برش نان جو مصرف بکنم. آیا روش من درسته؟
نه نه، اصلا توصیه درستی نیست. این حتما تاکیدمون اینه که صبحانه، ناهار، وعده اصلی خیلی خوب، در واقع به خصوص منابع پروتئینی، دریافت تخم مرغ در وعده صبحونه این عزیزمون، پنیر کنار اون نونه یه صبحونه خیلی خوبی براش میشه. دوست داره ناهارش رو سبکتر هم بخوره، اشکالی نداره، همین ها رو میتونه برای وعده ناهار هم استفاده بکنه. ولی وقتی پروتئین در وعده اصلی ما نباشه، قند ما کمتر کنترل میشه. توصیه‌مون اینه که حتما اصلاح کنه برنامه.
آقای دکتر، اصلا دیابتی ها فکر می‌کنم حالا ای به نوعی یا وسواس خیلی زیادی دارن در رژیمشون و همین وسواس باعث میشه که بعضن رژیم هاشون یک رژیم های مندربیاری باشه. یه فرد دیابتی میتونه مثل یک فرد عادی از همه گروه های غذایی استفاده بکنه؟
اصلا ما اینجوری میگیم یه فرد دیابتی باید مثل یه فرد عادی زندگی کنه. باید مثل یه فرد عادی غذا بخورد، منتها اون تعادل و تنوع رو فراموش نکن.
بله، از همون پرسیدن که اگه از کیک های خانگی استفاده بکنیم چاق میشیم، مواد داخل کیکشون هم از شکر قهوه‌ای، ماست، آرد، سبوسدار هست.
به هر حال شکر سفید یا قهوه‌ای هر دوتاش کربوهیدرات‌های ساده هستن و توی برنامه غذایی ما یه ورودی زیادی برای ما محسوب میشن، ممنوعیتی برای مصرفش نیست. اگر تو سهم غذاهاشون توی میان وعده‌شون به جای بقیه میان وعده‌ها این رو جایگزین کنن میتونن، اما بپاییم که زیاده روی.
بله، شنونده 73 ساله که استنت قلبی دارن گفتن من فقط دندانهای جلو رو دارم، غذام هم آب گوشته و آش، سوپ و مایعات، سبزی پخته، میوه، پودر مغزها. این کافیه آقای دکتر براشون؟
واقعیتش اینه که خیلی توصیه اونه که انشالله شرایط اقتصادیشون اجازه بده که حتما وضعیت دندانها رو به وضعیت طبیعی پیش ببرن، چون دریافت فیبرها به شکلهای مختلف توی برنامه غذایی الزامیه. این عزیز سالمند ما پیشنهادمون بهش اینه که سبزیجات پخته شده بخارپز رو هم که نرمم هستن تو برنامه غذایشون به شکل سالاد میان وعده حتما اضافه کن.
بله آقای دکتر، برای افراد بزرگسال مثلا یه آقا یا خانم 55 ساله گفتن ما شیر خشک به جای شیر پاکتی استفاده میکنیم.
نه،
این در واقع گاهی وقتا رایج هست، یعنی اتفاق میفته.
شیر خشک نیازهای یک کودک رو تأمین میکنه. بله، نیازهای یه نوجوان، نیاز یه فرد بالغ، نیاز یه فرد سالم خیلی متفاوت تر از نیاز یه کودک است یا یه شیرخوار است. و لازمه واقعا بدونیم شیر خشک جایگزین مناسبی برای شیر بر مصرفش برای فرد بزرگسال نیست.
بله، پرسیدن که لطفاً آقای دکتر راجع به دمنوش‌ها توضیح بدن کدومی که از دمنوش‌ها میتونه وزنمون رو کم بکنه.
دریافت دمنوش‌ها تو گروه و حالا همکارای طب سنتی این رو خیلی دقیق‌تر مباحثی راجع بهش دارن، اما وقتی که کالری دریافتی کنار اون دمنوش نباشه، با عسل، با نبات، خیلی شیرینش نکنیم و اینا، ممنوعیتی برای مصرفش وجود نداره. مطمئناً دمنوش‌های مثل چای سبز و اینا وقتی دریافتش کمک کنه به این که تمایل من رو به ریزخاری کمتر بکنه، میتونه کمک کنه.
بله، من خیلی بیرون نمیرم، هر روز توی حال خونه قدر حداقل نیم ساعت پیاده روی میکنم ولی ضربان قلبم بالا نمیره، آیا این فعالیت بدنیه؟
یه تعریف ثابت و ساده دارن. اگر اونقدر حین ورزش اونقدر شدت ورزشون هست که نتونین حرف بزنین، یه مثال خیلی خوب دارم، میگن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو اگر منقطع نقطه شد، شما همچون داری ورزش میکنی بسم الله رحمان نه. اگر اینجوری شد یعنی اونقدر شدت ورزشت هست که بتونه سوخت و ساز تو بیشتر، اگر نه حتما به این عزیزمون توصیه‌مون اینه که شدتش رو اضافه تر کن.
بله بسیار خوب. اما آقای دکتر فارسانی به یه جمعنی لطفا برای ما بفرمایید که در بحث چاقی، پیشگیری از چاقی و چه کاری ما خودمون میتونیم انجام بدیم.
ما هم باید جلوگیری کنیم که چاق نشیم، هم اگر چاق شدیم اقدامی انجام بدیم که عارضه های کمتری برامون ایجاد شه یا چاقیمون رو درمان کنیم. اصلی ترین و مهمترین نکته در درمان و پیشگیری از چاقی خودمونیم، که این برمیگرده به این واژه خیلی خیلی خوب و کامل خودمراقبتی. خودمون به سلامتیمون توجه کنیم، خودمون مراقب خودمون باشیم، که میتونه از طریق اصلاحش سبک زندگی، من تو برنامه زندگیم عادتامو درست کنم، نظم در خوردن، آروم خوردن، زیاد جویدن، مایعاتو با غذا دریافت نکردن، دریافت کافی مایعات رو داشتن، درست از منابع غذای مختلف دریافت کردن، در کنار یه فعالیت فیزیکی مناسب میتونه در جهت پیشگیری و درمان چاقی به ما کمک.
بله باز این پیامکی داریم به موضوع برنامه ارتباط نداره، اما اگر امکان داره پاسخ بدین، گفتن کراتین اورهشون بالاست، چه مواد غذایی مصرف کنن 85 سال؟
بله بستگی به سطح کراتینین اونها یه محدودیتی در دریافت پروتئین داریم، ممنوعیت نداریم، مطمئنن دریافت در واقع گروه‌های غذایی مختلف متناسب با وزن این عزیزمون بله. میتونه بهشون کمک کنه. 2-4 واحد میوه، 3-5 واحد سبزیجاتی که بار کلی کمتری داره، که تو اینا اونایی که فسفر کمتری دارن، اونایی که شرایط خیلی خاص‌تری دارن، براشون ارجحه، میتونه کمکشون.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی، تشریف آوردین، بسیار استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم تشکر میکنم که همراه فراسوی رادیو سلامت بودید، انشاءالله که اوقات خوبی در انتظارتون باشه. به اتفاق جناب آقای دکتر فارسانی از شما عزیزان خداحافظی میکنیم، در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
ساحل آرامش،
خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و تشکر از خانم دکتر نازمی برای همه وقتی که واسه ما میذارن برای حل مشکلاتی که ما داریم. خانم دکتر، راستش من یه مشکلی دارم با همسرم. من الان تقریبا 8 ساله که ازدواج کردم، ولی وقتی که یه مسئله یا یه نکته بین ما به وجود میاد، یک مشاجره بین ما به وجود میاد و میخوایم حلش کنیم، وقتی که صحبت میکنیم همیشه به یک بنبست میرسیم، یعنی که این موضوع حل نمیشه معمولا، یا به خاطر اینکه اون تایم کوتاهی که من ترجیح میدم، اون تایم کوتاهی که همسرم خونه است، از سر کار برمیگرده خونه تا ما شام میخوریم و موقع خواب میشه، ترجیح میدم که توی آرامش باشه. یعنی وقتی که من میخوام اون مشاجره رو شروع کنم حل کردن، به هیچ نتیجه ای نمیرسیم و من دوست دارم این قضیه حل بشه، چون که واقعا خسته کننده شده دیگه. یعنی همین که همیشه با دعوا مرافعه باشه، با ناراحتی باشه و این گفتگو به هیچ نتیجه نرسه، یه خود واسه من دیگه خسته کننده شده. همه این نکته ها و این اتفاقاتی که بابتش ما مشاجره داشتیم و دعوا کردیم تا به حال هیچ کدومش حل نشده، فقط به اون یکی اضافه شده و انبار شده و همه اینا تو دل من مونده، نتونستم هیچ کدومو حل کنم. خیلی ممنون میشم که من راهنمایی کنی. من مهسا دلجویی هستم، 31 ساله از تهران.
عزیزانم، عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناسم، مشاور. خب باز مشکل دوتا همسره که واقعا نتونستن هنوز در گفتگوهاشون بعد این چند سال زندگیشون به نتیجه مطلوبی برسن. ما گفتگو رو برای چی انجام میدیم؟ چرا ما با دیگری صحبت میکنیم؟ یه موقع ما فقط داریم درد دل میکنیم، نتیجه ای هم نمیخوایم، فقط یه شنونده میخوایم، اشکال نداره. یه موقع نه، ما داریم گفتگو میکنیم با عزیزانمون، با نزدیکانمون، برای اینکه به یک نتیجه برسیم که این نتیجه باز نتیجه مطلوبی باشه. یعنی هم در رابطه با اون نتیجه که میگیریم من احساس آرامش کنم، هم طرف مقابلم اگر کسی هست. مثل اختلاف نظری که ممکنه بین دو تا همکار باشه یا یک رئیس و یک کارمند باشه، وقتی با هم گفتگو میکنم و جفتشون منطقیان مطمئن نه نتیجه خواهد داد، یکی میگه خب من باشه این کارو اشتباه کردم، این کارو میکنم به جاش، طرف مقابلم میگه ممنون از اینکه این کارو انجام میدید، حالا یه موقعی ممکنه نه اصلا این نباشه، دو تا همسر باشن، همونطور شنیدیم دیگه، بین همسران که اصلا نباید این موضوع باشه، نباید این اختلاف نظرها انقدر حاکم بشه روی گفتگوها که حتی بعد از چند سال بگن اصلا فایده ای نداره. من واقعا مراجعه داشتم اومده گفته فایده ای نداره، من دیگه اصلا حرف نمیزنم با همسرم، ترجیح میدم فقط زندگی کنم، چون در حرف زدن به هیچ عنوان همسر من متوجه موضوع نمیشه و آخر سر هم با دعوا، با کنایه، با دلخوری از همدیگه هر دو میریم کنار. آیا واقعا ما به این میگیم گفتگو؟ گفتگو یعنی این که آخرش ما بتونیم به این نتیجه یه جنبندی برسیم. باشه، شما اینو عنوان کردی، من اینو عنوان کردم، این درسته، اون غلطه، پس به شکل جنبندی اینه که از این به بعد توی این مشکل یا این رفتار یا این مسئله این گونه اقدام کنیم و عمل کنیم. یه موقع در رفتارهامونه، یه موقع در مسائل اقتصادی، یه موقع در مسائل اجتماعیه. اگر قرار این گفتگو به نتیجه برسه، اون توافق و تفاهم مهمه. یعنی دو نفر به شکل منطقی اومدن تونستن یک مفاهمه ایجاد بکنن، یعنی من تو رو فهمیدم، تو هم منو فهمیدی، پس بنابراین یک توافق ایجاد میشه. توافقم در گفتگو وقتی که رسید به نقطه توافق، یعنی نتیجه مطلوبیه، نتیجه اثر بخشه. ما از هر گفتگویی شاید لازم نباشه واقعا نتیجه اثر بخش بگیریم، ولی در میزان بالایی از گفتگوهامون اصلا باید نتیجه اثر بخش بگیریم. یعنی من چرا 3 ساعت وقتمو گذاشتم در یک جایی دارم صحبت میکنم با مراجعم، با اون یکی، با هر کسی، با فرزندم، برای یک نتیجه اثر بخش داشته باشم، یعنی نتیجه مطلوب. یعنی ببینم دفعه آینده مراجعه من اومده، الان یکی از مشکلاتش، البته خیلی کم ممکنه حل شده، اینکه دیگه میدونه باید چی کار کنه توی زندگیش. گفتگوی بی نتیجه مثل اینه که من با دیوار حرف بزنم، ولی سر یک موضوع مهم که دو نفر منافعشون هست، بهترین راه گفتگوه و بهترین حالت گفتگو هم اینه که هیچ کس اونجا احساس نکنه که وای گفتگو که بین ما فایده نداره، همسر من که اصلا همیشه زور میگه، نظر خودشه و هیچ وقت ما به یک توافق نمیرسیم و همین مسائل باعث ایجاد عدم رضایت میشه در طرف مقابلمون. پس تلاش کنیم از این به بعد واقعا سعی کنیم گفتگویی رو که داریم با طرف مقابلمون ببینیم اصلا از قبلش نتیجه چی میخوایم بگیریم. من اصلا برای چی دارم وقتمو میگذارم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با این طرف صحبت میکنم اگه هدفی ندارم، اگه واقعا نتیجهشو فکر نمیکنم که به چه نتیجهی میخوام برسم، آیا فایده داره یا خیر، آیا اصلا به نظر شما مناسب من زمانم رو هدر بدم یا خیر. پس سعی کنیم از این به بعد، واقعیت این که ما در زندگیامون خیلی جاها میبینیم گفتگوامون بی نتیجه بوده و هم خودمون حس بدی پیدا میکنیم، همین که از طرف مقابلمون هر کی که باشه کم کم فاصله میگیریم، در حالی که اگر گفتگو رو ببریم به سمت این که خب نتیجه میخوایم بگیریم، اصلا نتیجه اینه، حالا اصلا حرف شما درسته، نتیجه رو میگیریم که حرف شما درسته، تا اینکه رها کنیم بگیم نه بابا ما که همیشه دعوامون میشه. بعضی هم انقدر گارد دارن میگن نه ما اصلا با هم حرف نمیزنیم چون به شدت با هم دعوامون میشه. اشکال نداره، بالاخره با هم باید از یه جایی شروع بکنیم برای اینکه روابطمون رو بهتر و پایدارتر بکنیم. اینکه من بگم ولش کن، یعنی من برم تو لاک خودم، طرف مقابلم هم همینطور، که این نمیشه راه حل، یعنی صورت مسئله پاک کردن. ولی زمانی که شما میتونید از یک گفتگو نتیجه بگیرید، یک سری قوانین رو باید رعایت بکنید. شما بگو، من بگم، من پاسخ میدم، او پاسخ میده و نهایتاً یه اعلام تنفس اگه کسی داره از کوره در میره و بعد از مدتی دوباره مجدداً ما شروع میکنیم به گفتگو. یعنی اینقدر این نکات مهمه در گفتگویی که نتیجه اثر بخش داشته باشه که واقعاً شاید ما خیلی مد نظرمون نباشه، اما در نظر داشته باشه یک چنین چیزی رو. خب عزیزان، برای اون که واقعا این تمرین رو انجام بدید، برای اینکه خودتون رو بسنجید که آیا تو گفتگوهاتون اثر مثبت، اثر منفی، آیا به نتیجه رسیدید یا خیر، همونطور که در خلال صحبتام اشاره کردم، واقعا ببینید اولا درصد کدوم، چه درصدی از گفتگوهای شما تا الان نتیجه بخش بوده که شما قصد داشتید یک نتیجه بگیرید ولی نتیجه گرفته نشده و احساس مغموم شدن میکنید. یکی اینه، و این که واقعا من اگر میخوام گفتگو بکنم، قبل از این که میخوام با هر کسی وارد گفتگو بشم، هم خودم تعیین میکنم که هدفم از، یعنی به چی میخوام برسم برای این گفتگو، هم به طرف مقابلم میگم فکر کنید ما میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم، پس شما ببین به چی میخوای برسی تو این گفتگو، من ببینم میخوام چی برسم به این گفتگو. این بهترین تمرینیه که همه ما در همه شرایط میتونیم انجام بدیم تا انشالله نتیجه بهتری شامل حالمون بشه. خدا حافظ شما.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست از رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. یگان داور هستی بخش، خداوند مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
لحظه رو قمه قربت بشونده 25 آبان ماه 1366 مصادف با عملیات نامنظم ظفر 3. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 25 آبان ماه سال 1366 عملیات نامنظم ظفر 3 را به منظور انهدام مراکز نظامی و تأسیسات اقتصادی دشمن در عمق جبهه شمالی دشمن تحریزی و اجرا کرد. این عملیات در منطقه عملیاتی دربندی خان واقع در جنوب استان سلیمانیه با رمز یا رسول الله آغاز شد. طی این عملیات شماری از پایگاه‌ها و تأسیسات و سلاح‌ها و ادوات دشمن به این شهر در منطقه منهدم گردید. مرکز پشتیبانی و مقر فرماندهی لشکر 36 پیاده، تأسیسات نیروگاه سد دربندی خان، پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندی خان، کنترل موقت جاده سلیمانیه، 105 دستگاه انواع خودروی نظامی، یک فروند چرخبال و چندین دستگاه تانک و نفربر. همچنین تعداد 750 تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. در عملیات ظفر 3 که با همکاری معارضان کرد عراقی به انجام رسید، مقدار فراوانی سلاح و مهمات به غنیمت نیروهای خودی درآمد. امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
که می گذرد خورشید بین من و مهربانی های تو بیشتر فاصله می اندازد. نمی دانم چند سال خورشیدی است دور افتاده، درست یادم نیست کجای دجله یا فرات یا کنار اروند بود که تو کبوتر شدی. شاید بدنت را تکه تکه تا خلیج فارس رسانده ای، تا ابرها بر خاک ما با بوی تو ببارند و هر بار که باران می بارد رنگین کمان ها آفتاب را شگفت زده کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، یاران و همراهان برنامه یاد یاران، بهترین سلام ها و بهترین درود ها را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان تقدیمتون میکنم. افتخاری است برای بنده همراهی با شما عزیزان از بیمارستان بعثت شهر همدان. قراره که هم صحبت و هم کلام بشم با جناب آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان، که ایشون در طول دوران دفاع مقدس به عنوان پزشکیار مشغول به فعالیت بودند و در حال حاضر هم به عنوان پزشک متخصص آسیب شناسی فلوشیپ پاتولوژی پوست در بیمارستان بعثت همدان فعالیت میکنند. آقای دکتر، من خدمتتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در عملیات‌های زیادی حضور داشتید با توجه به اینکه عضو تیم استرار هم بودید. حالا میخوام که یکی از اون خاطراتتون رو برای دوستان عزیز شنونده‌مون بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، خاطرات که زیاد هستن، ولی چیزی که الان یادم میاد مربوط به سال 62، زمستان 62، عملیات خیبر هستش، منطقه جعفری طلایی، که یک اورژانسی ما بودیم و گروهی از دانشگاه تهران. خب کار در اون منطقه، چون بسیار نزدیک به خط درگیری بودیم، ما اورژانسی بودیم که از منطقه، در واقع یعنی از خط درگیری که جزایر مجنون بود و اون منطقه جوفیر و طلایه، مجروح‌ها رو که امدادگر رو برمی‌داشتن با آمبولانس می‌آوردن به اورژانس ما، ما یه مقدار کار انجام می‌دادیم، می‌فرستادیم با هلیکوپتر یا با آمبولانس قسمت‌های عقب‌تر. بعد این زندگی توی این اورژانسی که نزدیک به خط دردسرهای خاصی داشت، حالا من این خاطره رو از اینجا می‌خوام براتون بگم. یه آقای دکتری بود که ایشون نظام وظیفه بود، یعنی پزشکی بود که پزشکی رو تموم کرده بود و وظیفه اومده بود. ما یه گروه دیگری بودیم که داوطلب بودیم و دانشجو بودیم. ایشون یادش بخیر انسان خیلی شریفی بود، یزدی بود و خیلی هم محتاط بود. بعد سر غذا خوردن و یه بالاخره یه غذای مختصری اون منطقه می آوردن که مثلا یک کمی از این غذای مثلا تون ماهی بود که دو نفر نصف می‌کردن و یا یه مداری برنجی بود که از این با عدس و نمیدونم یکم گوشت چرخ کرده اینها بود می آوردن، ولی سرد بیشتر، یه جوری بود که نمیشد غذای گرم اینجا. بعضی وقتا گرم می اومد ولی در حین عملیات غذای سرد بود. بعد این بچه‌ها به اون صورت غذایی نمیخوردن که احتیاج به در واقع دستشویی اینها هم نداشته باشن، چون حساب کنید دستشویی هم یک جای بسیار کوچیکی که اون وسط کنده بودن، یه دو سه تا دستشویی کوچیک که در واقع یه مثلا دو تا سه تا گونی خاک دور اینها گذاشته بودن، یعنی انسان پیدا بود، یعنی باعث میشسته توش که پیدا نباشه و شب هم که اصلا چراغ نداشت، یعنی چندین اصلا چراغ ممنوع بود. حساب کنید اگر که چراغ و کورسوی از نور اونجا میزد فوری منطقه رو به توپ میبستن. بعد رضا، این خاطرات این دوستانه که اینها در خوردن و آشامیدن شدیداً امساک میکردن، خیلی بسیار کم که احتیاج به بیرون رفتن نداشته باشن. پای بچه ها گیر میکرد به سیم های تلفن، چون از این تلفن هایی بود که صدا میداد و سیم های تلفن هایی هستش که چند تا به هم وصلن، چون سیستم های بی سیم و اینها بودش، ولی خب این تلفن های سیمی امنیتشون خیلی بهتره، چون نمیشه استراحت سمشون کرد و افتادن و زخمی شدن در شب و توی تیغ رفتن هم برای افراد بود که اینم خودش دردسر دیگه ای داشت. این گوشه سوله انبار دارویی بود که مقدار زیادی سرم قندی نمکی و سرم نمکی و نورمال سالین و اینها داشتیم، مقدار داروهای اورژانس و یک یخچال بانک خون هم داشتیم. بعد این آقای دکتر نسبش نبود تو وفاداری بود، ایشون پزشک بودن که در واقع دوران خدمت نظام وظیفه شون رو انجام میدادن که منطقه اعزام شده بودن، ایشون هم خیلی فعال و جدی و علاقه من بودن، ولی همیشه در اون قسمت نزدیک به داروها در اون گوشه بودن و خیلی هم حواسشون بود که حفاظت فردی رو خوب انجام میدن. ولی در واقع منطقه جنگی جوری بود که ببینید خیلی مرگ نزدیکه، واقعا هیچ معلوم نیستش که تا یه دقیقه دو دقیقه دیگه کسی هست یا نیست که میتونیم برای هم تعریف بکنیم یا نکنیم. لذا محبت ها دوستی ها خیلی عمق بیشتری پیدا میکنه، اون در واقع اون پوشش ها و اون نقاب های ظاهری آدم میذاره کنار، لذا دوستی ها خیلی عمیق تر میشه. و مثلا من ایشون که یادم خیلی با ما رابطش خوب بود، ما هم خیلی احترام ایشونو داشتیم و ایشون هم اونجا خیلی خوب کار میکرد و از مسئولیت شانه خالی نمیکرد، هیچ به تمارز و از زیر کار در رفتن هم در ایشون من ندیدم، چون من مسئول اورژانس اونجا بودم، خیلی خدمتشون خوب.
و این نشان دهنده اینه که واقعا برای ایران اسلامی همه جنگیدند دیگه، رنگ و نژاد و حتی دین و مذهب هم اونجا واقعا میتونم بگم که معنا نداشت، به خاطر اینکه همه برای این اومده بودن که ایران اسلامی رو نجات بدن از دست دشمن.
اورژانس منطقه که ما بودیم، شما حساب کنید یک اورژانسی که توی خاک کندن، زیرش کفش موزاییک و آسفالت و هیچی نداشت، تمام بوی نم و خاک بود و بعد یه روشنایی محدودی بود. بعد اینجا 24 ساعت در واقع شما بس بیدار می بودی، یعنی ما درسته شیفت بندی کرده بودیم ولی اتاق خواب مجزایی نداشتیم، رو همون تختایی که برای بیماران بود داشتیم، تختای در واقع تخت معاینه خیلی سفت و سختی بود، همونجا بچه‌ها دراز می‌کشیدن، یا یه سوله کوچیکی هم کنار داشتیم.